الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره
اگر نصابی که زکات مالی دارد، مثلا فرض بگیرید 40 شاد، این مال و تجاره باشد، در این که دو تا زکات واجب نیست، یعنی دو تا زکات ثابت نیست، این ظاهرا حرفی نیست. حالا ما اگر از اولا سناف صدقم نتونستیم بفهمیم و اشکال کردیم، ولی لا یزک المال من و چند فی آمن واحد دلالتش خیلی خوبه. ای المعجم المفهرسی هست مال کتب اهل سنت. من نگاه کردم در لغت سنا، سنا یه المعجم المفهرس سهاه سته و سنن دارونی و موطع مالک و مسند احمد حنبل، اینا رو فهرستی از تو این لغت سنا نداشت المعجم المفهرس. مثلا ظاهر معلوم شد در صحاح ست و مثلا مسند احمد حنبل و سنن دارومی و موطع نیست، حالا کتاب های دیگر ممکنه باشه. علی ای علم ما این رو لحایه علم عصیر رو نقل می کردیم در لغت سنان. اگر در دلالت اونم خط شکردیم، ولی لایوز کلمال و من و چند گفتیم دلالتش خوبه و علی ای علم در این جهت اشکالی نیست. مرحوم آقا عارضا اینجا عنوان کردن که ببینیم اصل چی اقتضا میکنند. فرمودن بله، ما به مقتضای این روایات میگیم زکات تکرار نمیشه، اما اصل و قاعده اقتضا میکرد که زکات تکرار بشه، برای اینکه دو موضوع است و دو حکمه. یکی موضوع شات، مثلا 40 شات موضوع زکات مالیه و فریضش هم شاتونه. اما در زکات مال و تجاره مالی که یو سوا 20 دینار موضوعه، فریضش هم ربع العشره. پس این دو موضوع است و دو حکم، و مقتضای دلیل هر کدوم اطلاق دلیلش این است که ای ثابت باشد و این ربطی به مسئله تداخل اسباب ندارد. ولی که تداخل اسباب اونجا است که دو سببه برای حکم واحد، مثل اذا بلت فتوزه اذا نمت فتلزه. اما اینجا دو موضوعه، دو حکمه. ای اگر باشد، ایشون فهمید اگر باشد تداخل مسببات میشه، در اون مسببات میشه، در اون جایی که بتونیم یه مصداقی برای هر دو پیدا کنیم. مثال زدیم، ما گفتیم مثل این که اگر گفت اکرم عالمم عوض هاشمیم، هم موضوع دوتاست، یکی عالمه یکی هاشمی، هم حکم دوتاست، یکی اکرمه یکی عوض. حالا اگر یه کسی آمد آدم زرنگی باشد، اقتصادی باشد، یه عالم هاشمی پیدا کنه در مقام امتثال، دو تا رو جمع بکنه، وقت این بحث آخرش آیا مجزی هست یا نیست. و ظاهرا قاعده اقتضا میکنه اینجاها به حسب اطلاق دلیل بگه مجزی، به حسب اطلاق دلیل بگه مجزی هست. همون اشکالی که در باب تداخل اسباب هست، در باب تداخل اونجا اشکال مهمی که هست این است که ما اگر بخوایم بگیم تداخل نیست، باید موضوع و متعددش بکنیم. وقتی که میگه اذا بلت فتوضأ، این امر اومده رو طبیعت الوضوء اطلاق، بعد هم میگه اذا نمت فتوضأ، اونم امر اومده رو طبیعت الوضوء، اونم اطلاق. طبیعت واحده به ما انها طبیعت واحده، دو امر نمیشه روش بیاد، برای اینکه تعدد امر یا به تعدد آمره یا به تعدد ماموره یا به تعدد مامور به. اینجا آمر خدا، مامورم من، مامور به اگه متعدد شد میشه دو امروش بیاد، اما مامور به واحد نمیشه دو تا امروش بیاد. وقت اگه بخوایم متعدد بکنیم، یا مرحوم آیت الله بروجردی تعبیر خوبی داشتن که ما اگر بخوایم متعدد بکنیم متعلق را، لازمش این میشه که احد دلیلن ناظر به دلیل دیگر باشه. چرا؟ در اینجوری بوده اذا بلته فتبزه او از امر ثبته بود. بعد اگر بخوایم متعددش بکنیم بگویم اذا بلته فتبزه وضوعا غیر اون وضوعی که به واسطه نومه. بعد ازانم تتوزن اینجوری باشد ازانم تتوزن وضوعا غیر اون وضوعی که به واسطه بوله. خلاصه اگر بخواهیم امر رو متعدد بکنیم باید طبیعت رو متعددش بکنیم. تعددش به این است که به هر کدوم قیدی بزنیم. قیدی که اینجا به نظر میاد این که این غیر از او باشد اون غیر از این. این لازمش این میشه که احد امره ناظر و امر دیگر باشد، و حالی که ما میدونیم اینجوری نبوده. یا اینجور، یا مثلا فرض بگیرید اینجوری باشد اذا بلته فتوزد وضوعا ناشئا من قبل هذا الامر من قبل هذا السبب. اون وقت اذا نمت فتوزن یعنی اذا فتوزع وضوع ناشئا من قبل هذا السبب تغییر به سبب پیدا کنه، مسبب تغییر به سببش پیدا بکنه. خلاصه یه همچی چیزی باید درست بکنیم و این خلاف ظاهره. پس اون وقت اصل اقتضا میکنه تداخل را. همون حرفی که در باب تداخل اسباب هست در مسببات هم میاد. وقتی که به شما گفت اکرم عالمم، بعدم گفته عظف هاشمیم، در مقام امتثال اگه شما زرنگی کردی یا عالم هاشمی رو پیدا کردی و به یه سور دادم اکرامش هم کردی، اینجا قاعدتا باید بگیم که امتثال محقق شده. چرا؟ برای اینکه وقتی که گفت اکرم عالمن نگفت که اکرامن غیر الاضافه، یا عظف هاشمی نگفت اضافتن غیر اکرام العالم، یه همچی چیزی نی احد دلیلن ناظر به دیگری نی. وقتی که بنا شد متعلق هر کدوم مطلق باشه لازمش تداخل میشه. وقت در ما نهنفی هم مرحوم آزاد را فرمودن که بله در مقام امتثال ممکنه که کسی جد متداخل میشه. ما مثلا فی اربعین شاد خب این شاد باز. از اون طرف ما یسوا اشرین دینار ای مثلا ربع الاوز، حالا نداره دلیل هر کدوم که این غیر از او باشد یا اون غیر از این. که قهرن اگر ما یه گوسفندی پیدا کردیم که ربع العشر میارزه، این گوسفند رو دادیم به عنوان زکات، امتثال هر دو امر کردیم. اما امتثال هر دو امر محقق شدن غیر از این است که شما بگید دو تا امر نیست. نه، دو تا امر هست. اصل اقتضا میکنه که دو تا امر باشه برای اینکه دو موضوع دو حکم منتهای آدم زرنگ ممکنه باشه بگرده یه مصداق واحد جامع انوانه اینو پیدا کنه و به یه مصداق هر دو امر رو امتثال بکنه. پس تداخل در مقام امر نیست، تداخل مسببینه. یعنی در مقام امتثال شما میشد نال با هم متداخل بکنی و اصلا جواز تداخله. برای که اگه بخوای عدم تداخل بگی لازمش این میشه که مفاد هر کدوم مقید کنی به این که دیگری نباشد، مقایر دیگری باشد، و این تقیید در متعلق میشه. اگر به شما گفت امضا هر تفعت غرغرتا، بعد هم گفت اگر مثلا افترتا اعتق رقبتم، شما اگر بخوای تعدد بدی بایستی که متعلق هر کدوم رو مقید کنی به این که مقایر دیگری باشد تا تعدد درست بشه. اطلاق اقتضا میکنه تداخل در مقام امتثال رو. پس همینطور که اصل در اسباب تداخله، یعنی اطلاق متعلق اقتضای تداخل میکنه، اینجا اطلاق متعلق اقتضای تداخل در مقام امتثال میکنه. مثلا میگم این مثالی که مرحوم حاج آقا رضا میفرمان در مقام انتصال ممکنه تداخل بگیم، اصلا اقتضای تداخل میکنه. خب حالا از این گذشتیم، پس ما مثلا تداخل الان نمیخوایم بخونیم، مثلا اجمالا این درد رو بفهمونیم که پس اصل اقتضا میکند که هر دو حکم باشن، منتها ما به واسطه ی لایزک کلمان فهمیدیم که نه دو حکم نیست و یکی بیشتر نیست. اربعین شات یه موضوع، مایو سنا بیستینا موضوع آخره، منتها در مقام تحقق ببین، در مقام تحقق خارجی دو موضوع یه دو محقق شده، اما دو موضوعه ببین اوش بابا بیست او بابا حکم بابا در مقام تشریع ببینید، در آقا ببینید آقا در مقام موضوع را باید تشریع گرفت، لسان دلیل، در لسان دلیل اربعین شات به ما انها شاتون یه موضوعه، رأس الما کل مالن عمل تده که یو سوا بیس دینار این موضوع آخره. میگم بابا دوم در مقام تشریع دارم عرض میکنم، در مقام تشریع دو موضوع است و دو حکم، منتها در خارج یه وقت این دو تا یه مصداق پیدا کرده، اما دو موضوع است در مقام تشریع. خب پس بنابراین قاعده اقتضا میکند که هر دو زکات باشد، منتها به واسطه لایزک المال من رد فی آمن واحد من رد چند ما دست بر میداریم از این عرض ای تا اینجا. خب پس دو زکات فرمودن نیست، یه زکات. خب حالا که یکی هست بحث دیگر میاد که خب حالا کدوما ثابته کدوما ثابت. اینجا فقهای ما تقریبا همه مسلم گرفتن که اگر زکات مال و تجار مستحب باشد، خب قهرن زکات واجب مقدم بر مستحبه. همه گفتن اینجا زکات مالیت ثابته و زکات تجارت ثابته ولی که مستحبه، علا فرض استحباب که مشهور فقهای ما دیدیم در معتبر و منتها و تذکره و اینا همه استدلال کردن بر سقوط زکات، خلاف هم همینطور بر سقوط زکات تجارت، همه میگن برای که زکات واجب مقدم بر مستحبه. این استدلالش صاحب جواهر به این امر اشکالی کرده و اشکال ایشون اشکال واردی هم. اشکال ایشون اینه که میفرمان این که واجب بر مستحب مقدمه در جاییست که تزاهم در مقام امتثال باشد، یعنی ما بدونیم حکم وجوبی داریم حکم استحبابی هم داریم. شما اگر فرض کردید در یه ساعت خاصی تو مثلا فرض بگیرید غروب، حالا آفتاب غروب میکنه، نماز واجب داری نماز مستحب هم داری، چه هر دو امر هست، هم امر وجوبی هم امر استحبابی، در مقام امتثال من نمیتونم هر دو رو امتثال بکنم که امرین ثابتند، منتها در مقام امتثال تزاحم پیدا شده. خب در صورتی که در مقام امتثال من نمیتونم هم واجب رو به جا بیارم هم مستحب رو، اینجا واجب مقدمه، برای اینکه نمیشد مستحب را مزاحم واجب قرار ده. حتی اگه دو تا هم واجب بود ما میگفتیم اهم مقدمه در باب تزاحم، میگن اهم مقدمه، اگه مساوی هم با هم تخییر. پس اگر و امر واجب و امر مستحب هر دو بالفعل بودند در مقام امتثال متزاحم شدم، چون شما قدرت نداری دو تا رو امتثال بکنی، خب این پیداست که واجب مقدم بر مستحبه. اما در ما نحنفی که اینجور نی، صاحب جواهر می فرمون در ما نحنفی که اینجور نی. اینجا ما می دونیم یه امر واجبی روی اربعین شعات هست، یه امر مستحبی هم روی زکات مال و تجاره هست. در این جایی که دو موضوع با هم منطبق شدن، ما یقین داریم یکی از این زکات ها اصلا تشریع نشده، یا امر وجوبی تشریع نشده یا امر استحبابی تشریع نشده، که در حقیقت باب تزاحم نیست اینجا، باب تعارضه. اینم نه تعارض به ذات، تعارض به ذات اینست که اصلا دو تا لسان دلیل نفی یک دیگر میکنه، مثل اونجا اکر العالم اونجا لا تکر العالم مثلا. اما اگر تعارض بالعرض باشد، معنی تعارض بالعرض اینه که دو دلیل نفی یک دیگر به ذات نمی کنم، اما ما علم اجمالی داریم یکی از این دو تا صادر نشده اثاره. اگر مثلا مولا گفته اکرم زیدم، یه دفعه هم گفته اکرم امرا، یعنی عبارت یه روایتی داریم اکرم زیدم، یکی هم داریم اکرم امرا، خب اینه که با هم تعارض ندارم. اما اگه من علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا دروغه اشاره صادر نشده، به مقتضای علم اجمالی میگیم این دو تا دلیل با هم متعارضن، یعنی نمیدونیم کدوما رو بگیریم، یکی صادر شده یکی صادر نشده. در این جایی که تعارض بالعرض هست، ما میدونیم اجمالا یکی از اینا حکم خداست، دیگری حکم خدا نیست، یکی تشریع شده دیگری تشریع نشده. وقتی نمیدونیم کدوما تشریع شده، اینجا شما نمیتونی بیایی بگوی که خب اون که واجبه شاید لابد تشریع شده، اون که مستحبه تشریع نشده. نه، این تشریع حساب تشریع حساب دیگری. ممکن است در مقام جعل شارع در اینجا امر مستحبی رو جعل کرده باشه، امر واجب رو جعل نکرده باشه. پس اگر در مقام امتثال بود و باب تزاحم بود، واجب بر مستحب مقدم. اما در ما نحنفی باب تعارضه، اینم تعارض بالعرض، یعنی اگر چنون چه نبود عبارت لا یزکی المال من وجهه، ما میگفتیم هم اون زکات ها هم اون زکات ها با هم هم برخوردی ندارن. ما از که مثلا دو موضوعه، دو حکمه، برخوردی ندارن. اما چون به مقتضای لا سناف صدقه یا لا یزکی المال من وجهه فی عام واحد، ما فهمیدیم یکی از اینا رو خدا تشریع نکرده در اینجا، وقت واجب رو تشریع نکرده یا مستحب رو نمیدونی، شما نمیتونی اینجا بیای بگوی که پس خدا واجب رو تشریع کرده مستحب رو تشریع نکرده، اینو نمیتونی بگی. اینجا یه حاشیه به جواهر بزنیم برای تصمیمش و اینکه وقت از مستمتکر همین شما استفاده میکنید، که یه کسی اینجور بگه تنهو یه انقل که به ساعت زواهر یکی بزنه، بگید وقتی که ما میدونیم این دو حکم یکیش تشریع شده یکیش تشریع نشده، خب ما که میدونیم تشریع شارع گترعی نیست، واجب تشریعش روی مصلحت ملزم است، مستحب تشریعش رو مصلحت غیر ملزمه. اگر مصلحت شدیده باشد وجوب تشریع میشه، اگر مصلحت ضعیفه باشد استحباب تشریع میشه. وقت ما اینجا از اطلاق دو دلیل که اطلاق دلیل زکات اربعین شات و اطلاق دلیل زکات و تجاره بفهمیم که پس مصلحتن در اینجا هست، اطلاق دلیلن به حسب کشف از مصلحت و ملاک ای باقی باشد، از اطلاق او کشف مصلحت ملزمه بکنی، از اطلاق او کشف مصلحت غیر ملزمه بکنی. اون وقت اگر در یک جایی مصلحت ملزمه باشد، مصلحت غیر ملزمه باشد، شارع نمیشه دو تا حکم تشریع بکنه. خب لابد بایستی که مصلحت ملزمه را رعایت بکنه و وجوب را تشریع کرده باشه. که خلاصه لا یزک کل مال، خب دقت کنید، لا یزک کل مال مرتن او اندازه که ازش استفاده میشه این است که این دو تا حکم تشریع نشده، اما دو تا حکم ملاک هم ندارن که دیگه استفاده نمی کنی. وقت اطلاق اون دو دلیل ازش استفاده میشه که ملاکن هر دو محققه. وقت اگه ملاکن هر دو محققه، یه ملاک ملزم داریم یه ملاک غیر ملزم. شارع اگر بیاد ملاک ملزم رو نادیده بگیره و ملاک غیر ملزم و حکم استحبابی روش جعل کنه، این که ترجیح مرجوح بر راجعه است که و شارع مصلحت ملزمه رو نباید تثبیت کنه. پس ما از راه اطلاق دلیلن کشف ملاکین میکنیم و حیث این که احد ملاکین ملزمه است و دیگری غیر ملزم، کشف بکنیم که تشریع شارع بر طبق مصلحت ملزمه. اگه یه همچه انقلتی به ساعت ظواهر بزنیم، جوابش این است که همچین نیست که همیشه وجود ناشی از مصلحت ملزمه باشد، مصلحت شدیده باشد، و استحباب ناشی از مصلحت ضعیفه. نه، ممکن است که هر دو مصلحت قویه داشته باشم، منتها فرق بین وجوب و استحباب این است که در وجوب ترخیص ترک نیست، در استحباب یه وقت مصلحت این است که ترخیص در ترک بکنه. بسا مستحب مصلحتش خیلی هم شدیدتر از مصلحت وجوبه، منتها یه مصلحت اقوایی برای ترخیص هست. اگر اینجور بود که همیشه وجود ناشی از مصلحت شدیده بود و استحباب ناشی از مصلحت ضعیفه، شما میگفتید ما به اطلاق دلیلن کشف ملاکین میکنیم، یکی شدیده یکی ضعیفه. ولی اینجور که همیشه نیست، بسا یه مصلحت گردن کلوفتی هم هست، اما ترخیص در ترک شارع میکنه لمصلحت اخرى، و بسا مصلحت خیلی هم شدید نیست، اما شارع ترخیص در ترک میکنه برای که ترخیصش مصلحتی نداره. پس چنین نیست که همیشه وجوب ناشی از مصلحت شدیده باشد و استحباب ناشی از مصلحت ضعیفه. به فرمایش مرحوم آقای حکیم، حتی یک میبینی جعل یه حکم اباحی یه مصلحت خیلی قویه‌ای دارد برای اینکه تحصیل آن بر مردم است و نظام اجتماعی دائر مدار این است که یه همچه حکم اباحی رو شارع جعل بکنه. اینجور ملاک بافیا که ما بکنیم که بگیم همیشه وجوب ناشی از مصلحت شدیده و استحباب ناشی از مصلحت ضعیفه، نه اینجور نیست. بسا مصلحت اون مستحب خیلی قوی تره، منتها ترخیص در ترک کنه شارع. ببین منتها شارع میبینه اگر ترخیص در ترک بکنه یه مصلحت اقوایی داره. نه، ممکن است خیلی مصلحت گردن کلوفتی هم هست، منتها از اون طرف ترخیص در ترک مصلحت بزرگتری داره، لذا شارع ترخیص در ترک میکنه. ببین مثلا فرض رو همه به سال بزنه، مثلا فرض یه مسئله حجاب، پوشش زن صورتش رو. خب ما میدونیم مصلحت حجاب برای چیه؟ برای این است که مردم به ریبه نیفتن. خب اگه بنای جلب توجه صورت زنها و کسانی که بیشتر جلب توجه میکنه، اما شارع ممکنه است این جهت هم رعایت کرده که بالاخره هم خواهی زندگی بکنن. اگه برام شد وحش کسانی نیش بخواد بپوشه بایش همیشه مثل کورا بیفته گوشه یه اتا. از راب این که نمیشده و بایستی مردم نظام اجتماعیشون به هم نخوره، زندگیشون به هم نخوره، زنها هم بالاخره جزء جامعه هم نیاز دارن، بسا برای این جهت واجب نکرده شاره پوشش بس و کفن. مصلحتی که اقتضا میکنه پوشش را خیلی قویه، اما از اون طرف مصلحت ترخیص که برای این که شریعت سمحه صح نباشد، اسر و حرج نباشد، اون مصلحت اقواست. ما داریم در شرع احکام اینجوری که بسا مصلحت شدیدم هست که اقتضای وجوب بکنه، اما ترخیص مصلحت اقوایی دارد. پس بنابراین اگر وجوب همیشه ناشی از مصلحت شدیده بود و استحباب ناشی از مصلحت ضعیفه، اون وقت شما اینجا این بیانی که من عرض کردم میگفتید لا یزک المال نفی تشریعی دوتو رو میکنه، اما اطلاقشون رو که در نمیداره از نظر کشف مصلحت، اطلاق دلیلن کاشف از مصلحته. اون وقت اون کشف میکنه مصلحت شدیده رو، اون کشف میکنه مصلحت ضعیفه رو، پس تشریع بر طبق مصلحت شدیده. اما فرض این است که همیشه وجوب و استحباب ناشی از مصلحت شدیده و ضعیفه نیست. خود تطمئن آزمین
ملزمه و غیر ملزمه
باز ملزمه یک دیگه استحباب مصلحت ملزمه دارد، اما ترخیص چون اقباط الزام اون رو از ذهن میبره. خب ببین آقا، پس صاحب جواهر خلاصه اینجور با این انقلت و قلت به صاحب جواهر کلام صاحب جواهر رو تقریبا تقویت کردیم که فرمایش صاحب جواهر خلاصه این شد که اگر در مقام امتثال تضاهم بین واجب و مستحب باشد، بله واجب مقدم، اما اگر ما گیرمون در تشریعه از لا یزک المال میفهمیم یکی از دو حکم شارع تشریع نکرده، پس اینجا باب تعارضه. اینم نه تعارضه به ذات، تعارض بالعرض، یعنی به مقتضای لا یزک المال میفهمیم یکی از دو حکم شارع تشریع نکرده. اون وقت شما بیاید بگوید مستحب و تشریع نکرده، ما بگویم چه دلیلی دارید؟ احدهما تشریع نشده، شاید واجب تشریع نشده. اون وقت بنابراین صاحب جواهر میفرماید از نظر فتوا باید توقف کنید. اگر بعض تالی گفتن آقا شارع اینجا حکم وجوبی را تشریع کرده یا حکم استحبابی رو، حالا چه دوتش نیست کدوماشه؟ بگوی بنده نمیدونم، لا ادری نیست کنه. در مقام فتوا باید توقف کن، در مقام عمل اصالت البراءة جاری میکنم. من نمیدونم اینجا بالاخره زکاتی که تشریع شده واجبه یا مستحب، اصل براعت یاری میکنم، اصلا زکات این در خود براحت میکنم. فضلت نمیدونی یه واجبه یا مستحب، احتمال به حکم وجودی جمع شده میشه، احتمال به حکم استحبابی، اصل براعت برای که حکم وجودی رو برداریم. خب امتحان دیگه میخوایم وجود، بلکه وجود رو میخوایم برداریم. آقا شما اگر من یه چیزی رو دعا این در رویت الهلال نمیدونی واجبه یا مستحب، نمیتونی برایت جاری کنی؟ نزم بابا جون دعا این در رویت الهلال یا واجبه یا مستحب، نمیدونم، نمیتونم اصلا تو برای تو برایت جاری کنم. برایت از وجود دیگه، قهران مستحب یه لازمی رو جا بیارم. ببینید پس صاحب جواهر میفرمان قاعده در همچی جای این است که شما از نظر فتوا توقف کن، بگو نمیدونم کدوم یکی از دو حکم تشریع شده، از نظر عمل اصالت و براءة جاری میکنی. این در صورتی که ما بگیم زکات مال و تجاره مستحبه. و اگه گفتیم زکات مال و تجاره واجبه، باز همون تعارض الحرس هست. این دوتا واجبه من نمیدونم خدا کدوما رو معین کرده، باز در مقام فتوا باید توقف کنی. نمیتونی بگوی زکات مال تشریع شده، نمیتونی بگوی زکات تجاره. در مقام عمل یه زکاتی باید بدهی، منتها اگر چنون که مردد بین اقل و اکثره به اقل قناعت میکنی. اگر مثلا فرض بگیرید یه شات بیشتر از ربع العشر، العشر بیش از شاته، شما همون یه شات رو بده، برای که در مقام عمل مردد بین اقل و اکثره، اقل و اکثر استقلالی هم نه ارتباطی، اون مقدار لازمش را بده به قصد اونی که زکاته میخواد، زکات مال میخواد زکات تجاره، بنابراین زکات تجارت واجب باشه. پس شما قدر متیقنش رو بده، مازادش رو براعت جاری کن. و اما از نظر فتوا اگر به شما بگم بالاخره آقا اینجا زکات تجارت واجبه یا زکات مال، بگو نمیدونم کدوم، به این چیزا، به این امور اعتباری که واجب بر مستحب مقدم، اینا نمیتونی شما بگی اونی که شارع اینجا تشریع کرده چیه. این خلاصه فرمایشی که صاحب جواهر داره و تا اینجا فرمایششون ظاهرا درست باشه، منتها مرحوم آقا رضا یه اشکال میکنه، اشکالشون اشکال بدی نیست. اشکالی که مرحوم آقا رضا دارن این است، می فرمان ما ببینیم این لا یزک المال من رسن اصلا ازش چی می فهمیم. اگر از لا یزک المال من رسن همینی که تا جواهر گفت می فهمیم، که می فهمیم که شارع در اینجا یه زکات بیشتر تشریع نکرده، دو تا زکات خدا قرار نداده، یکی قرار داده، اون وقت نمیدونیم او رو قرار داده یا اینو، برای توقف میکنه و در مقام اولم براعت جاری میکنه، اولم براعت جاری میکنه. اما مرحوم آجارزا میفرماد لا یزک کلما، این نفی تشریع شارع کنی، نفی عمل شما، نگفته لم یشرع شارع در اینجا زکات فی آمن واحد زکاتین، شارع در مال واحد دو زکات تشریع نکرده، اینو که نگفته. لا یزکا نفی فعل شما، یزکا نفی فعل شما، میگه در حضرت عالی لازم نیست در مقام عمل یه مال را در یه سال دو مرتبه زکاتشو بدین. و این همطور که می سازد با این که شارع دو تا زکات قرار نداده باشه، می سازد با این که شارع در مقام تشریع دلیلش اطلاق داشته باشد، منتها در مقام امتثال عمل قابل تشرر نباشد. اون دلیلی که گفته فی اربعین شات شاتون، او رو شارط بیش تخصیصی نزده، اربعین شات شات داد. اون دلیلی هم که گفته ما یو سوا بیش دینار ربع العشر، اونم تخصیص و تقییدی بهش واقع نشده. در مقام تشریع تخصیص و تقییدی نیست که دو دلیل یک کدوم و شارع اینجا بیخش رو گرفته باشد که اطلاق نداشته باشد. منتها در مقام امتثال عملا شما یه زکات که بدی این کافیه، ولو برای قصد قصد هر دو. بعضی از اعمال هست که در خارج تکرر بردار نیست، مثل تطهیر. تطهیر چه تطهیر ظاهری، شما اگه ده دفعه دستت مثلا به نجاست آلوده بکنی نجاست اقتضای وجوب تطهیر داره، اما تطهیر قابل تکرر نیست. وقتی که من دستم پاک شد، پاک باشه دیگه، المطهر و لا یطهر، مطهر قابل تطهیر نیست. غسل و وضوء و اینها برای تطهیر روحه و او تطهیر روحیم از تداخل اقصال میفهمیم که اون طهارت روحی که به وسیله غسل محقق میشه به قابل تشرر نیست. شما اگه جنوب شدی یه قذارتی در روحت پیدا میشه، مست میت هم کردی یه قذارت پیدا میشه، زنه اگه حائض هم باشد یه قذارتی پیدا میشه. وقتی که غسل کرد، ولو غسل رو به قصد هر شکار تو کنه، نه اینکه امر نیست، هر کدوم اینا امر داره، اما در مقام امتثال قابل تشرر نیست. از باب اینکه بدن یا روح وقتی که پاک شد یه پاک رو نمیشه پاکش کرد. وقت اگه فرض کردیم دو مصلحت ملزم نباشه، همینجوره مثل که دست دو مرتبه با بول انسان تماس بده، اگر یه مرتبه با بول انسان تماس بده کرد، یه وقت با بول حمار، بول حمار اختزای تطهیر استحبابی داره، بول انسان تطهیر وجوبی، اون وقت شما یه تطهیر که کردی هم اون امر وجوبی ساقط میشه هم اون امر مستحبی ساقط میشه. این نه این که در مقام تشریع تخصیص و تقیید خورده، هر دو حکم هم در مقام امتثال اگر چنون که یک کدومو به جا آوردی زمینه برای دیگری نمیمونه، برای اینکه تسأل مطهر و لا یطهر، چیزی که تطهیر یعنی از قذارت پاکش کنی، وقتی که از قذارت پاک شد نظیف یه نظیفه بابا، جز یه نظیف میکنی که نظیفش ده. حالا احتمال میده که زکات هم این جور باشه، زکات تطهیر امواله و میخوان از تزکیه، اصلا زکاتی که از معانیش طهارته، میخواستن این مال پاک بشه. حالا این مالی که هم اربعین شاتت هم مال تجاره، شما اگه یه شات دادی این مال پاک شد، دیگه قابل تطهیر نیست دوباره. پس این لا یزک المال اگه معناش نفی تشریع احد الزکات این بود که میگفت شارع از این دو زکات یکیش را قرار داده دیگریش را قرار نداده، اون وقتی تعارضه بر عرض و اینا که ساعت دواهر میگفت درست میشون. اما لا یزکا نفی تشریع شارع نیست، نفی به عمل من میخوره. میگه حضرت عالی در مقام امتثال دو مرتبه نمیخواد مال و زکاتشو بده، یه مرتبه که مال و زکاتشو دادی این مال دیگه شد پاک، المطهر و لا یطهر، نظیر طهارت از حدث و خبث که قابل تشرر نیست در مقام عمل. اینا ممکنه اینجور باشد، وقت وقتی که ما احتمال دادیم اینجور باشد، اطلاق اون عدل باقیه. وقت برابر این نتیجه ای که صاحب جواهر گرفت که در صورتی که ما زکات مال و تجاره رو مستحب بگیریم، ایشون میفرمود در مقام عمل میتونیم برایت جاری کنیم، برای که ما نمیدونیم اون امر موجود امر واجبه یا امر مستحب. ما میگیم اطلاق دلیل اقتضا میکنه هم امر واجب اینجا هم امر مستحب. پس تو به حضرت عباس یه زکات رو باید بدی، دیگه جای اصالت البراءه نیست. هر دو امر هم منتها در مقام امتثال یه زکاتش که لازم میدی لا تناف طبقا بیش از این رو دلالت نداره. این پس مرحوم آزارزا میفرمان این که ما بخوایم به واسطه یه لا یزکا تخصیص یا تقییدی نسبت به عدله تشریع قائل بشیم و بگیم یکی از این دلیل تخصیص خورده، نه اینجور نیست، او سر جاش هست، اینم سر جاش هست، منتها در مقام امتثال قابل تشرر نیست. یه زکات که دادی مال پاک شد دیگه قابل تشرر نیست. هم و ظاهر لایزکان بیش از اندازه نیست، نفی عمل شما رو دارد میکنه، نه نفی تشریع شارع را. پس اون وقت نتیجه این میشه که در مقام امتثال شما چه قائل بشین زکات مال و تجاره مستحب چه واجب، در مقام عمل یه زکات که انجام بشه این امتثال هر دو شده بلا تخصیص ولا تغییر. حالا علایی حالا یه زکات بیشتر نیست واجب نیست و دیواسه لا یه زکات و اون وقت یه حالا اینش حرفای مدرسه ایه، اون روایت رو وقتی که عمل بکنیم صحیحه اقتضا میکرد دو زکات نداره. خب حالا مسئله اولا این بود اذا کان مال و تجاره من النصب التی تجب فیها الزکات مثل اربعین شاة او ثلاثین بقره او عشرین دینارن او نحو ذلک فان اجتمعت شرائط کلتیهما وجب اخراج الواجبه و سقطت زکات و تجاره. اینجا اشکال ساعت جواهر میاد، چرا سقط از زکات و تجاره؟ بگو دو زکات لازم نیست بدی، اما سقط از زکات و تجاره معلوم نیست. و این اجتمعت شرائط و احداث و ما فقط سبتت مجتمعت شرائط و دون الاخرى، این واضحه. اگه شرائطی یک کدوم محقق نیست، این همون یکی که شرائطی محققه اون ثابته. حالا یه اشکالی میاد که اینجا صاحب جواهر انگار کرده مرحوم آزارزان رو تغییر کرده که این میشه در فردامون، و او این که در صورتی که هر دو مبدع حولشون یکی باشه این بحث میاد که دو تا زکات نیست، اما اگر حولها متداخل باشه یک کدوم از حالا شروع بشه یک کدوم از شیش ماه دیگه، آیا لا یو زکات که نفی تعدد میکنه در اون جایی که بعض الحولشون مشترک باشه در اینجا نفی تعدد میشه یا نه؟ اینو تقریبا در باب زکات انعام هم اجمالا داشتیم، این حالا باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.